بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحثی رو ما در تحت عنوان جامعه شناسی دروغ در قرآن در اینجا آغاز کردیم که تا امروز آیات زیادی رو مورد بحث قرار دادیم و این موضوع بدان جهت انتخاب شد که مورد ابتلاء جامعه هست و دروغ رو تقسیم بندی کردیم به موارد و عناوین مختلفی و از نظر اهمیت جایگاه دروغ بستن به خدا و رسول رو در رأس قرار دادیم که از اونجا ورود پیدا بکنیم به دروغ‌های دیگری که مخصوصاً در بین افرادی که ایمان به خدا و آخرت و یکی از انبیا دارن خیلی مهم هست که دروغ رو توجیه می‌کنن و از قول خدا دروغ میگویند، از قول رسول دروغ میگویند و این موجب میشود که مبانی عمل صالح در جامعه خدشه‌دار بشه. ما آیاتی رو که مورد بحث قرار دادیم در جلسه گذشته در سوره انعام بودیم، آیات 19 تا 24 رو مورد بررسی قرار دادیم، معنا کردیم. راجع به شهادتی بود که خداوند به پیامبر میگوید که از مخالفان، از مشرکان، از معارضان، از معاندان، از کافران شهادت بگیرد که آیا خدای دیگری در کنار این خدا وجود دارد؟ آیا شما دو خدایی یا چند خدایی هستید؟ و بعد هم به پیامبر دستور می‌دهد که تو خود بگو که من چنین شهادتی نمی‌دهم که خدای دیگری باشد. و این رو خدا دروغ قلمداد می‌کند. من از این آیات 19 تا 24 یک خلاصه ای رو خدمتون عرض می کنم که هم یادآوری بشه و هم مفاهیم این آیات در ذهنمون به شکل مرتب بماند. در آیه 19 می توان 5 مورد رو ذکر کرد که همین که شهادت می خواد بگیره از کفار، یکی این که پیامبر از سوی باری تعالی مأمور می شود که این سؤال رو از کافران بپرسد و نیز از مشرکان که چه گواهی دارند بر صحت گفتار خودشون، یعنی این گفتاری رو که مطرح می کنند و متضمن شرک و کفر هست باید که برش گواهی داشته باشد. دو اینکه پیامبر مأمور می شود که رأی خودش رو بلا فاصله بعد از طرح این سوال مطرح بکنه. این برای اینکه اونها بدانند که پیامبر در چه موضعی است و از چه موضعی سوال می کند، خداوند به او دستور می دهد که پیش از اینکه آنها پاسخ بگویند تو بگو که بزرگترین گواه و صادقترین گواه خدای تعالی است. پس اگر من بخواهم کسی را به گواهی و به شهادت بگیرم خدای تعالی است. سوم این که پیامبر مأمور می شود که به صراحت به مشرکان و کفار اعلام بکند که قرآن بر او وحی شده و کلام از پیش ساخته خودش نیست، وحی الهی است و مخاطب او هم غیر از اون شهر مدینه، مکه یا حاضرانی که در زمان او هستند تمام عالمیان هستند تا قیام قیامت. اینها رو باید اونجا بلافاصله پشت سر هم به مشرکان و کافران که در واقع بر حسب رفتار و گفتار و عملی که دارند چند خدایی یا دو خدایی می نماید. چهارم، بعد از اون پرسشی که از کافران پیامبر پرسیده و اون اعتقاد خودش رو که به دستور خدا مطرح کرده است، از کافران میپرسد که آیا معبودان دیگری را در کنار خدا قبول دارند و میپرستند یا نه؟ و باز بلافاصله نکته پنجم در این آیه 19 این است که خود پیامبر گواهی می‌دهد که غیر از خدای یکتا خدای دیگری را نمی‌پرستد و قبول ندارد و نیز از مشرکان براءت می‌جوید و اعلام بیزاری از مشرکان می‌کند. این خلاصه آیه 19. در آیه 20 تأکید می کند که این اهل کتاب پیامبر را حالا بگوییم مثل کف دست، یا قرآن میگن مثل فرزندان خودشون می شناسن، پیامبر رو می شناسن به خوبی که این پیامبر است و مشخصات او رو می دونن. این قضیه انکار و یا دروغ بستن به پیامبر یه چیز جدیدی نبوده است که در اون روز اتفاق بیفتد و به پایان برسد. ما باید این رو توجه داشته باشیم که خدای تعالی آیات رو که نازل می کند، آیات نازل بر حیات تمام جوامع بشری است، ناظر بر تمام خصوصیات اخلاق آحاد مردم است در دوره‌های مختلف تاریخی. بنابراین در صورتی قرآن میتواند هادی بشر باشد تا قیامت که آیاتش قابل تطبیق باشد بر همه جوامع، بر همه خصوصیات اخلاقی. بنابراین وقتی ما این آیات رو مطالعه میکنیم باید حتما در پی اون باشیم که ببینیم که مصداقش در جوامع امروزی و خصوصا در میان مسلمان ها چگونه متحقق شده یا متحقق می شود، و الا قرآن نمی تواند برای ما کتاب هدایت باشد. مثلا خدا می گوید که اینها پیامبر را مثل فرزندان خودشون میشناسن، آیا این پیامبر برای مسلمان ها حق رو نداره امروز برای خود ما؟ یعنی ما این پیامبر رو به عنوان پیامبر نمیشناسیم، حد اقل به جهت تکرار، به جهت صلواتی که ما میفرستیم. ببینید چقدر توی این مساجد مسلمان ها از سنی ها چه همه فریاد میزنن در این تلاوت قرآن، صلوا علی النبی، صلوا علی النبی، فنا فریاد میزنن. خب این پس شناختن پیامبر مثل فرزنده، یعنی این پیامبر را به پیامبری قبول دارن، پس چرا نمیرن سراغش؟ چرا ازش تبعیت نمی کنن؟ چرا اطیع الله و اطیع الرسول نیست؟ اینها کجا رفته؟ پس این همین وضعیت و همین بیان خداوند از وضع اهل کتاب امروز هم صادقه. ما هم اهل کتابیم، یعنی اهل همین قرآنیم و این قرآن مصدق و مؤید کتب پیشین است، پس ما اهل همه کتاب ها هستیم، یعنی ما اهل توراتیم، اهل انجیلیم و اهل قرآنیم. خب حالا پس ما با این درود و صلواتی که میفرستیم این پیامبر رو مثل فرزندان خودمون به پیامبری میشناسیم و قبول کرده. خب چه رفتاری با او کردیم و چه تبعیتی از او داریم؟ وقتی که خدا میگوید که مثل فرزندانشون میشناسن، یعنی مثل اینکه این پیامبر در خانه های اونها بزرگ شده، کنار اونها بوده، با اونها خورده و خوابیده، با اونها کسب و کار داشته، با اونها تجارت داشته، با اونها نشست و برخاست داشته، این میشه فرزند. یعنی اصلا خانزاد این اهل کتاب هست. نکته دوم که در این آیه هست این است که علی رغم این شناخت اصرار بر انکار دارند که به این پیامبر بگویند که تو پیامبر نیستی. ببینید همین مطلبی که الان از یه مسجدی و از یک ذکری تعریف می‌کردند، اصرار بر انکار که نپذیرن حقیقت رو، نپذیریم حقیقت رو. و واقعا مسلمان ها الان ببینید اوضاع رو، آخرین مثال میتونه کشور مصر باشه که چقدر ما اسباب دست بیگانگان هستیم، چقدر اسلام را سرکوب میکنن. همین که حالا من کاری ندارم که رئیس جمهور مصر خطا کرد خطا نکرد، اشتباه داشت، نمیدونم تون رفت، اینا کاری ندارم. منطقه اونها اساساً با کسی که از اسم اسلام، حتی اسم بگیم ما میخواییم مسلمان، میخواییم مسلمان باشه، با این هم مبارزه میکنه، با این هم مقابله میکنه. و این حرکت لاک پشتی ما به این زودی ها به ثمر نمینشیند. ما خیلی باید کار بکنیم، خیلی زیاد، مخصوصاً شیعه به جهت این که لب و اساس قرآن رو در اختیار دارن و اون افرادی که در شیعه بودن در اهل سنت نبودن، در صدر اسلام، به هر حال بنیانگذار مکتب تشیع فرزندان رسول خدا هستن و اونها هیچ وقت در هیچ مرحله ای به جد خودشون و دین جد خودشون خیانت نکردن. و حتی حسین بن علی در کربلا میگوید من برای احیای دین جدم اینجا قیام کردم آمدم. پس ببینید این افراد و این به اصطلاح مبلغان و مفسران قرآن در اهل سنت نبودن و بنابراین لب اسلام پیش ماست، ولی کمترین کار رو برای این قضیه انجام میده. واقعا کوششی نمی کنیم، فعالیتی نمی کنیم، امام ها رو نمی شناسیم، مکاتبشون رو نمی دونیم. مثلا درس های امام صادق که از توی اون درس ها احمد حنبل در آمد، واصل ابن عطا در آمد، معتزله در آمدن، مکاتب دیگری در آمد، حکمت در آمد، اینها اصلا ما باش آشنا نیستیم و این خیلی بده. و روزگار انسان هم به سرعت می گذرد، عمر تمام میشه. بنابراین من فکر کنم که این حرف ها رو که میشنویم و قرآن و روایت، اگر روایتی هم اینجا خوانده میشود یا از نهج البلاغه، اون چیزهایی است که حتما درسته، یعنی انطباق با قرآن داره. چون واقعا ما وقت نداریم که به زوائد بپردازیم یا مسائل حاشیه‌ای رو بررسی بکنیم. این استدعاء خدا از بندگان این هست که به ساعت بیندیشن، ان ساعت آتیتون لا ریب فیها، هیچ شکی در وقوعش نیست، این قیامت متحقق میشه و آدم در یه لحظه کافیست که فکر بکنه که در برابر خدا ایستاده و ازش یه سوال میکنه، میگه من یه مدت زمانی به تو عمر دادم، حالا بچه بودی تا 7 سال، ولی از 7 سال به بعد رو سوال میکنه، حتما سوال که این عمر تو چه کارش کردی؟ گرانبهاترین نعمتی بود که من در اختیار گذاشتم. و باید حتما یه جوابی داشته باشیم که خدا بپذیره. خدا بپذیره. کسی دیگری اونجا نیست که از ما بپذیره. بنابراین به این آیات شدیداً و با سوز دل عنایت بکنیم، توجه بکنیم. مصداقهاشو در جامعه خودمون، در خانواده های خودمون، در نزدیکان و دورهای خودمون نگاه بکنیم، ببینیم چه وضعیتی دارن، یک اقدامی بکنیم، یک تبلیغی بکنیم و این جامعه رو از این دروغ، یعنی اصلا جامعه دروغیست، یعنی اینا واقعا آدم هن. اون آدمی که خدا تعریف میکنه نه، یعنی ما به دروغ آدمی، یعنی آدم های دروغی هستیم اگر ما رو بذارن جلوی خدا و صدق انبیا و صدق ائمه و صدق قرآن، ما هیچیم، دروغ. و این موضوعی که من مطرح کردم، خواستم که یک مبنایی برای حرکت قرار بگیره و از این دروغ زدگی، دروغ پردازی، دروغ انگاری خودمون رو به هر نحوی که شده نجات بدیم. بعد دومین نکته در همین آیه 20 که خدمتون این توضیحات رو دادم این است که اگر این توجه نشود به این معرفتی که ما از پیامبر داریم، به این درودی که بر پیامبر میفرستیم، نتیجه خسران و زیان و باختن خواهد بود. آیه 21 به صراحت میگوید که این انکار، یعنی انکار در برابر حقانیت این پیامبر که رسول است و حقانیت این قرآن که کلام الهی است، این انکار به منزله افتراء بر خداست. یعنی اینکه اگر ما بگوییم مسلمانیم و بگوییم شیعه هستیم، یه خیلی بالاتر، و به قرآن توجه نداشته باشیم، یعنی به متن، و به مفسران متن توجه نداشته باشیم، یعنی به پیامبر و ائمه توجه نداشته باشیم، ما افترا به خدا بستیم، یعنی گفتیم این قرآن دروغه. لازم نیست به زبان بگیم، یعنی ما اصلا هیچ وقت به زبان نمیگیم قرآن دروغه، ولی وقتی در یک آیه از قرآن میگوید که ربا نخورید و ما ربا بخوریم، میگوید فحشا نکنید و ما بکنیم، شراب نخورید و بخوریم، دروغ نگویید و بگوییم، تهمت نزنید و بزنیم، ظلم نکنید و بکنیم، این قرآن دروغه، این افترای به خداست. یعنی ما عملا، یعنی اگر در عمل اینطوری نباشیم و حتی به زبان بگوییم قرآن دروغه، خدا میبخشه چون عمل رو میبینه، ولی اگر که به زبان قرآن رو تأیید بکنیم و در عمل انکار بکنیم، این یک افتراء به خداست، یعنی نسبت دروغگویی به خالق هستی داده. در صورتی که این که خداوند در قرآن توجه میدهد به خلقت آسمان ها و زمین، این نفی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار و آیات لأولی الالباب، برای این است که ما صدق عالم رو بپذیریم که تمام آنچه که بر عالم حکومت میکند راستی و درستی است. یک ذره سر سوزن، یکی از این کائنات بخواهد از اون مسیری که خدا برای او تعیین کرده خارج بشود، این نابود و از بین رفتن است. این میشه صدق، یعنی عالم درسته، عالم راسته، بهش توجه بکنیم. پس خالق هستی که این نظام را بر اساس صدق و راستی آفریده است، اگر شما این صدق و راستی را در نظام نپذیرید، به خدا افترا بستید که تو دروغ میگویی، این نظام بر اساس صدق نیست. خیلی از چیزها رو ما میتوانیم تأیید بکنیم، ولی مثلا با یک فاصله زمانی. مثلا وقتی که از ظلم خدا تعریف میکنن و میگه مثلا ظلم اینه، بعد میگوید که خدا قوم ظالمان رو هدایت نمیکنه، یا میگوید قوم فاسقان رو هدایت نمیکنه. یکیش تو سوره جمعه است، یکیش تو سوره منافقون. خب وقتی اینو میگه هدایت نمیکنه، ما همینطوری گوش میدیم و میریم. نه، ما میتوانیم که یک کاری بکنیم، یعنی بیایم یک ظالم رو در نظر بگیریم و یک فاسق رو هم در نظر بگیریم و چند سال این رو رصد کنیم، ببینیم این به کجا داره میره و سرانجام حیاتش به کجا مینشینه. بعد میبینیم که این خدا راست میگه، این ظالم هدایت نشد، یعنی راهی را که خدا گفته بود انتخاب نکرد. این بزرگترین ظلم، بزرگترین ظلم رو حداقل در حق خودش کرد و اون راه رو انتخاب نکرد. حالا نتیجهشو بنشینیم و تماشا کنیم. 10 سال، 20 سال، 30 سال حوصله و صبر نشان میده، بعد این خدا راست کنه. یک فاسق رو هم همینطور تعقیب بکنیم، ببینیم این به کجا میره، سرنوشتش چه خواهد شد. بعد این خدا راست میگه، کلام خدا راسته، درسته. پس اگر این کار رو بکنیم، ما با اون افترا و نسبت دروغ به خدا دادن فاصله میگیریم و حقانیت کلام خدا را میپذیریم. پس این دروغ انگاشتن در آیه 20 تأکید میکنه که سخت‌ترین و بدترین ستمکاری هاست. و خدای تعالی در همین آیه و آیات بسیار دیگری بر این حقیقت صحه گذاشته است که ستمکاران رستگار و پیروز نخواهند بود و نخواهند شد، مخصوصا اگر در این وادی ستمش در این وادی باشه که اصلا آیات الهی رو دروغ بینگارد و بر خدا افترا بزند. در آیه 22 اینا آیاتی است که اون جلسه بحث شده، من خواستم خلاصش رو مرور کنیم که یادآوری بشه. این مطالبی که در آیات پیش گفته که آثار ویرانگر و فسادانگیز و زیانباری در دنیا به همراه دارد برای همه، برای عموم مردم، چه مشرک باشن چه مثلا کافر باشن، البته مشرک در حیطه پیروان اسلام و قرآن هم هست، در اینها این آثار مخرب و ویرانگر را به جا میگذاریم. علاوه بر این که در دنیاست، در روز حشر که روز گرد همایی همگانی است در برابر خدای تعالی، از این انکارورزانی که در دنیا قول خدا رو انکار می کرده اند و به خدا افترا می زده اند و نسبت دروغ می داده اند، پرسیده می شود که اون شرکایی را که در دنیا داشته اند و گمان می کرده اند که آنها ایشان را نجات می دهند، اونها رو احضار کنند، بیاورند. مثلا فرض بگیرید ما با این اعتقادات نادرستی که داریم که فکر میکنیم مثلا فلان عمل، فلان دعا، فلان حرکتی که هیچ کس نکرده، اینها مستند شرعی میخواد. ببینیم ما آنچه کاری را که انجام میدهیم تحت عنوان دینداری باید حتماً مستند قرآنی داشته باشد یا مستند عملی داشته باشد از ائمه که اونها عمل کردن. ما میگوییم که بعد از حادثه کربلا وضع طوری شد که یزید بسیار شرمنده شد و بعد از اون دو خطبه ای که حضرت زینب و امام زین العابدین در دمشق در کاخ سبز ایراد کردند، یزید واقعا سرفکنده شد. در اون مسجد بنی امیه، اون آخرش حتما دوستان رفتن، یه جایی درست کردن، مثلا جایی که امام زین العابدین و حضرت زینب ایستادند و یه خطبه ایراد کردن، حالا در فاصله خیلی کمه، یه سکوی هم مثلا اونجا گفتن جایگاه یزید بود و فکر کنم همینطور هم بود. اون دو نفر رو میخواهد، عذرخواهی میکنه و میگه شما آزادید، برید به هر طرفی که میخواهید. خب پس نه، آزاد شدن و میتوانستن که تا زنده بودن دسته راه بیندازن، زنجیر زن داشته باشن، دوغل زن داشته باشن و هیچ یک از اینها در تاریخ ثبت نیست. میگوییم در اون تاریخ نبود، در زمان امام باقر فضا بسیار بسیار باز شده بود، یعنی اوائل بنی عباس بود و بنی امیه دیگه ثابت شده بودن، به قول ما فضای سیاسی و اجتماعی کاملا باز بود، میتوانستن این حرکات رو داشته باشن، ثبت نشده در تاریخ. محمد نفس زکیه که برادر، یکی از برادرزادگان امام صادق هست، او قیام کرد در زمان امام صادق، یعنی این مسائل نبوده. خب حالا اگر ما فکر بکنیم، یعنی فکر که نه گمان بکنیم، که یکی از این کارهایی که به عنوان دین انجام میدهیم و به این نیت هم انجام میدهیم که در روز قیامت ثواب این کار موجب نجات ما از عذاب الهی بشود، این آیه میگوید این شریک شما بوده است، شما این عمل را که خدا نگفته است انجام بدهید شریک کرده اید که اینجا شریک خدا بشود و شما را از عذاب نجات بدهد، اون شرکاتون رو بیارید. این یکی از شرکا بوده. آیا زنجیر زدن، غم زدن، اینا رو ما شریک نمی کنیم شریک خدا؟ میگه من اینجا تو سر خودم میزنم، این خون از سر من بیاید که در روز قیامت این شفاعت من رو بکنه. خدا در این آیه میفرماید که این شرکا رو بیاریدشون، ببینیم کجا هستن. این شرکای شما بودن در دنیا و شما گمان میبردید که در آخرت اینا به فریاد شما میرسن، پس اینها رو احضار بود. در آیه 23 نکته جالبی رو خدای تعالی مطرح کرده است و آن این که میخواهد بفرماید که آن ذاتی را که انسان در دنیا پیدا کرد که مجموع صفات انسان است، چون این جسم که از بین میره و در همین رساله سه اصل مولا صدرا معتقد است که جسم آن جهانی باید که انطباق با وضعیت آن جهان داشته باشد. آیا بعد از اینکه قیامت شد و از الشمس کبرت و از النجوم انکدرت و از الجبال سیرت و از العشار عطلت، این حادثه بزرگ اتفاق افتاد، آیا دوباره زمین با همین کیفیت ساخته می شود؟ یعنی با همین آب و هوا، با همین دریا، بدن ما متناسب با این آب و هواست؟ پس این از بین میره، پس این بدن، بدن آخرتی نیست، یه بدن دیگری باید
باشه،
به غیر لحظه، باید عوض میشه دیگه، عوض میشه. پس اون چیزی که برای آن جسم میماند که در اون قرار بگیره، اون صفات انسان است، اعمالی که کرده و همه ناشی از یک صفت بوده. اگر دروغ گفته، اگر راست گفته، اگر خیانت کرده، اگر امانتداری کرده، اگر که صادق بوده، اگر کاذب بوده، اینها همه به شکل یک مجموعه صفات ذات در قیامت محشور میشه، حالا در هر جسمی که خدا تعیین بکنه. حالا مشرکان و کافرانی که در دنیا به خدا افترا زده اند و دروغ به خدا نسبت داده اند، اینها با همون صفت دروغ زنی چون بر این عادت کرده اند اونجا محشور میشن و همون جا هم از همین صفت استفاده میکنن.
بازم دروغ میگن.
بله، بازم در برابر خدا در روز حشر دروغ میگوین و سوگند میخورن به ذات باری تعالی که اینها مشرک نبودن. قسم میخورن در این آیه 23 این رو میفرمن که به خود خدا قسم میخورن که ما مشرک نبود. در آیه 18 سوره مجادله هم این مطلب رو داریم که من آیش رو خدمتون میخونم. یوم یبعثهم الله جمیعا، قیامت روزی است که خدا همه را مبعوث میکنه جمیعا. فیحلفون له، پس این مشرکان این کافران اینها برای خدا سوگند میخورن. فیحلفون له، برای خدا سوگند میخورن. کما یحلفون لکم، اینن همون سوگندی که برای خداتون میخورن، این همون. و یحسبون انهم علا شیء، و گمان میبرن که یه چیزی در اختیار دارن، یا اصلا یه چیزی هستن. علا انهم هم الکاذب، آگاه باش ای پیامبر که اینها اصلا ذاتن دروغ کنن. ببینید وقتی که اینو توضیح دادم بازم تکرار میکنن، وقتی که خدای تعالی اصلا در زبان عربی اینطوریست، حالا خدا هم از همین زبان در هر حال قواعدش رعایت شده در قرآن به دقت، که هر وقت یه چیزی دائمیست و جزء صفات ذاته و پیوسته اتفاق میفته و پیوسته اون کننده کار به صورت اسم فاعل میاره. مثلا نمیگوید که انی اجعل فی الارض خلیفه، چون میشه یه بار، میگه انی جاعل فی الارض خلیفه، چون این پیوسته تکرار میشه و جزء صفات ذات است. جعل جزء صفات ذات. بعد اینجا هم میگوید که کاذب، نمیگوید یه جا میگه یکذبون یا تکذبون، برای این که بگوید که این صفت ذات اینها شده، اینها کاذبند، اصلا پیوسته
شغلشون
دروغ زنی و دروغ گوییست. در آیه 24 مخاطب پیامبر است که خدا از اون میخواهد که بنگرد به این دروغ زنان که بر خودشون و در واقع بر ضد خودشون دروغ گفتن. این دروغ با خدا کاری نکرده، با نهاد راستی و صدق در نظام عالم نتوانسته کاری بکنه و اینها به خودشون زیان زدن و تمام آنچه را هم که به دروغ به خدا نسبت دادن امروز چیزی از اون را در اختیار ندارن و اون دروغ زنی ها کمکی به اینها نمیتواند بکند، هرچند اگر که گمان ببرن که همه هستی و داراییشون رو و تکیهگاه خودشون رو که در دنیا داشتن حالا اونجا بخواهن احضار بکنن، گویا که مفقود است و از چنگشان بیرون رفته است. در آیه 86 سوره نحل که بعد از این توضیح خواهیم داد، همین مشرکان میگوین ربنا ها اولائه شرکاؤن الذین کننا ندعون دونک، همینا که هستن اینجا نشون میدن، میگن اینا شرکای ما هستن که ما به جز تو آنها را هم میخواندیم. این اعتراف به شرک در مجموعه از آیات در سوره نحل قرار گرفته که اگر اجازه بدید همه اون آیات رو تلاوت بکنیم، بخونیم، معنا بکنیم، اگر انشاءالله برسیم امروز که تمامش بکنیم. در این مجموعه آیات هم خداوند به وضوح تأکید میکند که اگر نفسی معتاد به دروغ پردازی و دروغ بافی و پشت کردن به حقیقت شد، در قیامت هم به همان صفات رذیله یا همان یک صفت قبیح که دروغ زنیست مبعوث میگردد، چون که نامه اعمالش به دست چپش هست. یعنی هر کسی اینطوری باشه اصلا نامه اعمالش دست چپش. حالا آیات رو از 82 من مجبورم تا 89 بخوانم، این مجموعه آیات که همدیگر رو با هم تعریف میکنن و از یک موضوع صحبت میکنن. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. پیامبر، اگر اونها بر تو پشت کردن، تو وظیفه جز بلاغ مبین نداری. پس ببینید این وظیفه، وظیفه ما هم هست، وظیفه من هم هست، وظیفه او هم هست. این مسئولیت همگانی است که در برابر پشت کردن مخالفان ما دست از تبلیغ خودمون برنداریم. یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها و اکثرهم الكافرون. ببینید این آیه این همونه که کما یعرفون ابناءهم، میشناسن همونطوری که فرزندانشون رو میشناسن. این هم میگه نعمت خدا رو میشناسن، نعمت هدایت، نعمت رسول، نعمت کتاب، نعمتهای اصلی این هاست. و اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا. این کتاب، این هدایت شما رو برادر کرد. از نعمت نان و آب و نمیدونم گندم و آفتاب و اینها کسی رو با کسی برادر نمی کنه. نعمت هدایت و کتاب بود که دشمنی ها رو کنار زد و دوستی را آورد. میگوید این نعمت را میشناسن، سپس انکارش میکنن و بیشترشان کافره. من خیلی مایلم، همیشه هم توی بحثام این کار رو میکنم، خیلی ها هم بهشون برخورد داره این مطلب که مثلا ما رو در ردیف کافرها، مشرکها اینها قرار میده. من میخواهم که قرآن رو خیلی جدی بگیریم و بیشتر خودمون رو با آیات تطبیق بدیم و ببینیم جایگاه ما در برابر این آیات چیست. ببین ما یه جمعی هستیم الان اینجا، من واقعا جسارت نمیخوام بکنم و من عذرخواهی هم میکنم، اما یه جمعی هستیم اینجا الان آیات رو میشنیم. خب میریم بیرون با یک حادثه ای، یک عملی، یک حرفی که مغایر با این آیات مواجه میشه. اگر نگوییم و تبلیغ نکنیم، ببینید فانما علیک البلاغ المبین، بلاغ مبینه، وظیفته، باید بگی این خطاست، این اگر تو مسلمانی خلاف قرآن است، خلاف آیه است. اگر این کار رو نکردیم، یعنی آمدیم آیه رو شناختیم، اینجا قرآن رو شناختیم، رفتیم بیرون انکارش کردیم، خیلی راحته. این چیزی نیست که حالا چطور اونها انکار میکردن، چه کار میکردن، آیا که انکار بود، نه، خودمون رو ببینیم. خیلی ساده انکار اتفاق میفته. و یه مثال میتونیم بزنیم، یه مثال. من این مثال به خودم بزنم، رانندگی میکنم، بعد یه دفعه میدم که در راه پلیس ماشین رو متوقف میکنه، میگه که اونجا دوربین هست، میگه که شما سرعتون زیاد، جریمه؟ جریمه نیست. بعد از اینکه من قبض جریمه رو گرفتم، نگاش میکنم، این را یعرفون، من اعرفو که من جریمه شدم به خاطر سرعت زیاد. حالا چطور انکار میکنن این قضیه رو؟ آیا بعد از این جریمه با سرعت مناسب میرن؟ نه، خودم رو میگم و مثلا شما نمیگم، میگم حالا که جریمم کردی تا اون دوربین بعدی که نمیدونم کجاست حسابت میگم
تلافی شده.
این میشه انکار. یعنی این رو شناختم و دانستم که به چه جهت من دارم جریمه میشم. ما تقریبا همه میدانیم که به چه جهت ما داریم عذاب میکشیم. وضع جامعه مسلمان ها اینطوره، مسلمان ها زیر یوغ یهود و استعمار گسترده آنها دارن له میشن، تمام منابعشون رو میبرن. هممون میدونیم، تو هر خونه‌ای هم بشینیم بحث اثر امیناست که وای چی شد چه کردن، خارجی ها بودن، دست فلان بود. ما اینا رو میدونیم، ولی این حقیقت رو انکار میکنیم برای اینکه برای برطرف کردنش هیچ اقدامی نمید. آیه بعد، و یوم نبعث من کل امت شهید ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون. اون روز قیامت یکی از حالتهاش اینه که خدا میگوید ما انتخاب میکنیم از هر امتی یه گواه. اینا صف شدن، صف امتها، ما از هر امتی یه گواه رو صدا میزنیم. گواه امت اسلام کیه؟ پیامبر، قرآن و ائمه. بیاین بیرون، بیاین جان. تو گفتی من گفتم. تو خواندی من خواندم. تو تبلیغ کردی من تبلیغ کردم. خب شما چه کردی؟ جواب چی بود؟ بعد که کافرها میخوان حرف بزنن و دفاع کنن از خودشون، لا یؤذن لهم، لا یؤذن للذین کفروا، سکوت، حرف
نزن
الان افواهیم. بله، پس اونجا اجازه داده نمیشه که دیگه از خودش دفاع بکنه. ولا هم یستعتبون. استعتاب یعنی این که مثلا من شما رو سرزنش میکنم، عتاب میکنم، عتاب از طرف من، میگویم که بذارید همون پلیس رو مثال بزنم، شما چرا اینقدر تند رفتی؟ این میشه عتاب. من استعتاب میکنم، میگم که باشه ببخشید، بخشش از بزرگتره، حالا شما هر چی دلت میخواد به من بگو، اما جریمم نکن، تو آتیشم ننداز. خب اینجا جلو همه اینها به من هر چی بد و بیراه میخوای بگو، این میشه استعتاب. یعنی از طرف میخواهم که حالا تو هم مرا عتاب کن. حالا خدا میگوید که ولا یستعتبون، اجازه بهشون نمیدیم که از ما بخواهند که آنها را عتاب کنیم. این کار اجازه نمیدیم که خدایا حالا هر چه دلت میخواد ما رو آبرون رو ببر، بگونم خاک بر سرتون کنن، چه کردید ما این پیام
رو آتش رو میبینه.
آره دیگه
آتش
رو میبینه. حالا
حرف بگذره،
آره حرف بگذره، اون اجازه هم نیست. آیه بعد، و اذا را الذین ظلموا العذاب فلا یخفف عنهم ولا هم ینظرون. اون وقت اون کسانی که ستم کرده اند وقتی که عذاب را دیدن بدانند که این عذاب از آنها تخفیف داده نمی شود و به آنها مهلت هم داده نمی شود. و این در دنیا هم اتفاق می افتد. این در دنیا هم اتفاق. ببینید تمام این حوادثی که خیلی زمان میبره تا بروز پیدا بکنه، اینها همون دستاورد خود مردمه. مردم طوری عمل کردن که این عذاب در دنیا هم بر اونها نازل میشه و در واقع اونها رو فرو میگیرن. آیه بعد و اذا را الذین اشرکوا شرکاءهم قالوا ربنا، این قسمت آیه بود که بالا خوندم، قالوا ربنا هؤلاء شرکاءنا الذین کنا ندعو من دونک فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وقتی که ستمگران اون عذاب رو دیدند و متوجه شدند که ازشون تخفیف داده نمی شود و مهلت داده نمی شود، اون وقت نگاه می کنند به شرکایشون، اونا رو می بینند، بعد اونا رو به خدا نشون می دن، میگن پروردگار رو اینها بودن که ما در کنار تو اونها رو هم میخواندیم. اون شرکا قول اینها رو بهشون برگردوندن که شما دروغ میگی، انکم لکاذبون، شما اصلا دروغگو هستید. ببینید توی قیامت هم این بحث هست، الان هم هست. یعنی الان ببینید حوادثی که اتفاق میفته کوچک و بزرگ، خب در یه جایی که دو تا اتومبیل به هم میزنن، خب حالا مثلا پلیس میاد، واقعا من ندیدم که یه کسی قبول بکنه خودش مقصر من، همه دلیل میارن که طرف مقابل مقصر. و این قاعده کش پیدا میکند در بسیاری از امور اداری ما، امور اجتماعی ما، امور سیاسی ما، امور فرهنگی ما. مثلا یک معلم یک سال درس میده، بعد امتحان میگیرن، خب بچه ها نمره نمیاره، برای رده بندی این معلم میگن این خوب درس نداد، اون 100 دلیل 10 دلیل و به قول ما 1000 دلیل می آورد که این بچه ها شیطون بودن، گوش نمیدادن، بازیگوش بودن، چه میکردن اینها، که این رو برگردونه به طرف دیگری.
اونا هم نمودار رو قبول میکنن.
بله، حالا ببینی، پس این حالت و این خصوصیت که بخواهند تقصیر را گردن دیگری بیندازند، این میگه این کش پیدا میکنه، این صفت و خصوصیت تا قیامت میاد و اونجا هم همین کار میکنه، میگه از ما نبودیم، ما شریک اینا نبودیم، ما از کاری با اینا نداشتیم. و القوا الی الله یومئذ سلام، و اون روز نسبت به خدا اظهار تسلیم میکنن. همونا اول میگن اینا دروغ میگن، بعد میگن پروردگار ما اصلا تسلیم حضرت عالی هستیم، ما چاکر شما ایم، ما کار خلافی نکردیم. و ذل عنهم ما کانوا یفترون، و آنچرا که در دنیا نسبت دروغ به خدا میدادن این اونجا مفقود است، یه چیزی توی دستشون نیست. به واقعا ایمان آوردن به این آیاتم خیلی سخته. نه آدم ایمان به این آیات داشته باشه اصلا دیگه میتونه تکون بخوره، زندگی بکنه. یه بقالی هم نمیتونه بره یه ذره پنیر بخره، چون تمام مبانی دروغه، همش دروغه. مثلا شما برید اصلا برید مثلا پنیر گرون شده از این بسته ها جعبه ها، خیلی حالا مثلا 500 تومن گرون شد، بعد درشو که باز میکنیم نصف وزنش هم کم شده و اون چیزی که روش نوشتن اصلا نیست. پس تمام حرکات جامعه در تولید و اقتصاد و اینها همه دروغه، همه. حالا چطوری میخواییم با این آیات کار بکنیم؟ بنابراین واقعا باید یک اقدام اساسی کرد، و الا جامعه به همین شکل که میبینیم پیش میره و هیچ کس زندگی خوش و خوبی نخواهد داشت. الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، آنها که کافر شدند و راه خدا را سد کردند سد به سین به معنای سد با ماده است. مثلا شما با خاک، سیمان، آجر، زنجیر اینا راه رو ببندید، این سد به سینه. ولی اگر در معنا راه را بر حقیقتی ببندید، بر علم ببندید، اون سد رو به ساد می نویسن. پس اینجا سد به ساده و سد و عن سبیل الله یعنی راه خدا را بستن، چون راه خدا در واقع راهی نیست که رو زمین باشه، جاده باشه. راه خدا اون راه هدایته. زدناهم عذابا فوق العذاب، عذاب روی عذاب بر آنها می افزاییم، به ما کانو یفسدون، به جهت فساد انگیزی که در روی زمین داشتن. آیه بعد و یوم نبعث فی کل امت شهیدا، تکرار میکنه، اون روز روزیست که ما از هر امتی گواهی را برمی انگیزیم، صداش میکنیم بیاد جلو. شهیدن علیهم من انفسهم، از خودهاشون، از میان خودشون گواه هست. یعنی پس ببینی خدا طوری قرار داده است که حتما حتی در یک محله هم میتواند گواه باشه، ولی برای مسلمان ها علاوه بر گواه های انسانی خود کتاب رو میاری جلو، میگه به کتاب بگو من میان شما نبودم، شما هر اسباب کشی و خانه کشی که میکردید اول منو نمیبردید، من مسافرت میرفتید از زیر سایه من رد نمیشدید، بالا سر نورگیر اتومبیلاتون من نبودم، چه عنایتی، چه توجهی به من کردید.
اعضا جواره خودشون،
اعضا جواره خودشون که من اون که حتما گواهه. و جئنا بک شهیدن علی هؤلاء، و ای پیامبر تو را هم صدا میکنیم به عنوان گواهی بر این امت. و نزلنا علیک الکتاب، و کتاب را بر تو فرو فرستادیم. انزال و تنزیل هم که فرقش رو میدانید گفتم براتون، انزال ناگهانی است و تنزیل تدریجی است. نزلنا علیک الکتاب، تدریجا کتاب را بر تو فرو فرستادیم، تبیانا لکل شیء، که این روشنگری میکند در هر چیزی، در هر چیزی که البته مربوط به هدایت است. ببینید بلافاصله میگه و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین، برای کسانی که تسلیم این کتاب شده باشند هم هدایت است، هم رحمت است و هم مجدگانی. اون توضیحات آیات رو میگذارم برای بعد. حالا چهار بیتی از مثنوی هست خدمتتون بخونم که تغییر و ذائقه هم بدید. چون طمأنینه است صدق با فروغ، دل نیارامد به گفتار دروغ. میگه صدق اصلا فروغ داره و به انسان طمأنینه میدهد، آرامش میدهد. پس اصلا اگر دلی ناآرام باشد و متلاطم باشد، به این معناست که در کنار دروغ قرار گرفته. دل نیارامد به گفتار دروغ، اگر رفت گفتار دروغ را شنید یا در واقع با او خو گرفت، دیگه دلش آرامش ندارد. کذب چون خس باشد و دل چون دهان. یعنی میگه یه خس، یه خاری که باد میاد مثلا دهان آدم باز باشه، این خس بره توی دهانش. یعنی کذب مثل خس و دل مثل دهان. اگر کذب در دل قرار گرفت، مثل خسی است که در دهان قرار گرفته باشد. خس نگردد در دهان هرگز نهان. هیچ وقت نمیشه این خس رو دیگه نیست، اذیت میکنه. تا درو باشد زبانی میزنه، هرچه این خس هست این زبان میزنه. یه ذره مثلا چیزی به لای دندونه، یه زبان بهش میکشه، یه زبان میکشه. از این بر هم دل آرام نمیگیره. تا به دانش از دهان بیرون کنه، که بیاید به علم و دانش این رو از دهانش بیرون. پس باید به علم و دانش دروغ از دل اخراج بشه. خاصه کندر چشم افتد خس زباد، اگر که حالا این خس بابا توی چشم بیفته. چشم افتد در نم و بند و گشاد، هم آب از چشم جاری میشه، هم هی چشم بسته میشه هی باز میشه تا این خست بیاد بیرون. پس دل انسان هم در برابر دروغ همینطوره. خیلی ممنون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.